بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 510، سطر دوم. فقد استبان ان ما ذکره السید المدقق من ان تکسر الوجود انما هو بتکسر الموضوعات کلام خال علی تحصیل مخالف لما ادى الیه البرهان القویم البنیان. لما ادى الیه البرهان القویم البنیان. از مرحوم سید اشکالی بر مرحوم دوانی نقل کردیم و جوابی هم از خود مرحوم دوانی بر سید آوردیم و طرفداری کردیم از دوانی، یعنی جوابش رو از اشکال سید قبول کردیم و مدعی شدیم که اشکال سید برشون وارد نیست. بعد خواستیم بیان کنیم که اشکالات دیگری هم بر کلام سید وارده. غیر از اونهایی که دوانی فرمود. مقدمتاً فصل دهم رو منعقد کردیم که در اون فصل فرق بین ذاتی و ذات و همچنین اطلاقات ذات و اطلاقات ذاتی روشن شد. بعد وارد فصل 11 شدیم. در فصل 11 نتیجه گرفتیم که اصالت با وجود است نه با ماهیت. حالا در ذیل همین فصل بعد از این نتیجه میخوام بر مرحوم سید اشکال دیگری وارد کنیم و به او بگوییم که شما اصالت رو با ماهیت دادید و وجود رو از اصالت خالی دیدید و این مطلبتون درست نیست. این اشکال رو دوانی بر سید وارد نکرده بود، ما میخوام وارد کنیم. من یه مطلبی رو توضیح بدم که شاید از حرفای گذشته هم معلوم شده باشه. با توضیح این مطلب اشکال مرحوم عقلی بر سید بهتر فهمیده میشه. مفهوم وجود رو هم اصالت الماهوی قبول داره هم اصالت الوجودی. هر دو قائلن که برای وجود مفهومی هست. و هر دو هم قبول دارند که این مفهوم وجود رو می توانیم اضافه کنیم. و با اضافه کردنش وجودات متعدد به دست بیاریم. یک مفهومه، نه مفهومای متعدد، ولی اضافه میشه به امور متعدد. تعدد مال مضافون الیه و این تعدد مضافون الیه به مضاف که وجود سرایت میکنه و وجود رو هم متعدد میکنه. مثلا میگیم وجود انسان، وجود شجر، وجود فرس. خب وجود متعدد میشه. چرا؟ چون انسان و شجر و فرس متعددند. رو هم اصالت وجودی قبول داره هم اصالت ماهوی. هر دو معتقدن به مفهوم کلی، هر دو معتقدن به احساس که اضافه وجود است به ماهیات کلیه. بعد از این میان پایین تر، از کلی میان پایین، از حسه میان پایین، میان سراغ فرد. به فرد که میرسیم اصالت الماهوی میگه همون مفهوم واحد وجود رو به افراد اضافه کن، نگو وجود انسان و وجود فرس، بگو وجود زید و وجود امر. مفهوم واحد رو به افراد اضافه کن. افراد اعتباری برای وجود درست میشه، افراد حقیقی اون زید و عمرو و بکرند. وجود مضاف به اینها افراد درست میکنه، ولی نه افراد واقعی بلکه افراد اعتباری. پس وجود متکثر شد به تکثر کلیات و شد حساس مختلف. تا اینجاش مسئله نیست. بعد وجود متکثر شد به تکثر افراد و شد افراد مختلف منتها افراد اعتباری. این سه تا مطلب رو اصالت الماهوی میگه. مفهوم رو برای وجود قائله، یه امر کلی. حسس رو برای وجود قائله که همون امر کلی رو اضافه میکنه به کلیات ماهوی. افراد اعتباری برای وجود قائله که همون مفهوم واحد و کلی واحد رو اضافه میکنه به افراد شخصی. اما اصالت الوجودی ماهیت رو، مفهوم کلی رو برای وجود قائله، اضافه وجود به کلیات ماهوی رو هم که باعث پیدایش احساس وجودن اونم قائله. اما اضافه وجود به جزئیات رو قبول نمی کنه. میگه خود این جزئیات وجود دارند و وجودشون واقعیه. ما برای وجود افراد واقعی قائلیم، نه افراد اعتباری که بر اثر اضافه به افراد واقعی درست بشند. خب پس اختلاف در افراده، در حساس، در مفهوم اختلافی بین این دوتا نیست. در افراد اصالت الماهوی قائل به افراد اعتباریه برای وجود که بر اثر اضافه مفهوم وجود به اشخاص ماهوی درست میشه، ولی اصالت الوجود قائل به افراد حقیقیست برای وجود، معتقده که وجود داره افراد حقیقی است و با اضافه درست نمیشه. واقعا در خارج ما وجود شخصی داریم، وجود فردی داریم. تا اینجا مطلب تمام شد. حالا میخوام ازش استفاده ببریم. مفهوم وجود بله چرا؟ وجود مسابقه با وحدت و وجود هر شخصی وحدت خودش رو داره و این چنین نیست که تمام وجودات بشن واحد. بله، حقیقت وجود واحده، ولی این وجودات شخصی واحد نیستند. هر وجودی وحدت دارد، نه همه وجودها وحدت واحد دارند. دوتا مطلبه. ما میگیم هر وجودی مسابقه با وحدته، وجود شخصی در متن شخصیت با وحدت همراهه، وجود ذهنی همین. بله، نه وجود مسابقه وحدته، یعنی تمام وجودها رو تحت یک عنوان وحدت بیاری و بگید همه واحدند، اینو نمیگن. وجودهای شخصی هر کدوم وحدت خودشونو دارن، همونطور که وجود خودشونو دارن. بله، حقیقت وجود واحده، مفهوم وجود واحده، اما این که میگیم وحدت مسابقه با وجوده، معنیش این نیست که یه عنوان وحدت برای همه وجودها داریم یا همه وجودها رو واحد میکنیم، بلکه وجودها هر کدومشون وحدت مربوط به خودشونو دارن. بله، حالا من میخوام همینو بگم، شما اشکال کردید، داشتم وارد همین بحث میشدم. خب این تا اینجایی که روشنه مطلب. حالا بزنید ادامه بحثو بریم جلو. مفهوم وجود رو هر دو گروه واحد دونستند، حسه رو هم هر دو گروه متکثر دونستند، منتها تکثر وجودهایی رو که حسه سند از تکثر ماهیات گرفتند. گفتن چون ماهیات متکثرن، یکی انسان یکی فرسه، پس وجودایی هم که حسن متکثرند. تکثر وجودی که حسه بود از ناحیه ماهیت آمد. هم اصالت الماهوی این رو میگه، هم اصالت الوجودی. میام تو افراد. اصالت الماهوی میگه تکثر وجود از تکثر افراد میاد، یعنی چون موضوعات یا به تعبیر ما مضاف الیها متعددند، وجودها یا به تعبیر ما مضافها متعدد میشند. پس مضافها تعدد ندارند ذاتن، بر اثر اضافه به متعدد متعدد میشند. پس تکثر وجود به تکثر موضوعاتشه. خود وجود مسار کثرت نیست، خود وجود واحده، همون مفهوم واحده. با اضافه به اشخاص به تعدد اشخاص متعدد میشه و متکثر میشه. پس توجه کنید، اصالت الماهوی میگوید تکثر وجود فردی به تکثر موضوعات، یعنی به تکثر افراده. ولی اصالت الوجودی اینو نمیگه. اصالت الوجودی میگه این فرد وجود مخصوص خودشو داره و این وجود با اضافه متعدد نشده، این یه وجود متشخصه، با تشخصی که دارد از سایر وجودات جدا شده. وجود امرم همینطوره، اونم دارای تشخص مخصوص خودشه و با همون تشخص از وجود زید جدا شده. بنابراین هر وجود خارجی که فردی از افراد رو تشکیل میده شخص خاصیه که با سایر افراد متفاوته. پس وجودها، وجودهای شخصی متکثرند به تشخصشون، نه متکثرند به تکثر موضوعاتشون. اصالت وجودی وجود رو متکثر میدونه. بله، تکثر از ناحیه مضاف الی رو هم قبول داره، ولی تکثر مستقیم و بدون اینکه از جایی گرفته شده باشه، این رو هم مدعیه، در حالی که این رو دیگه اصالت الماهوی قبول نداره. اصالت الماهوی میگه تکثر وجود فقط به تکثر مضاف الیه، ولی اصالت الوجودی میگه نه، هم به تکثر ماهیات وجود متکثر میشه، هم به خودش هم متکثره. خودش که متکثره، دو جور متکثره. یکی تکثر به رتبه دارد، یکی هم تکثر به شخصیت داره. مرتبه علت با مرتبه معلول متفاوته، این تکثره. تکثر به درجه وجوده، تکثر شخصی نیست، تکثر مرتبه‌ایه. یه تکثر دیگه هم از تکثر شخصی زید با امر مرتبه وجودیشونو کار نداریم، اصلا این وجود با اون وجود متفاوته، چون این شخصیست اون شخصی دیگر، شخصیتش هم از خود وجود گرفته شده، از جای دیگه نیمده، از اضافه به دست نیمده. پس اصالت الوجودی سه نوع تکثر قائله: یک، تکثر از ناحیه ماهیات یعنی مضافان الیها. دو، تکثر از ناحیه مرتبه که این مرتبه وجود، مرتبه علت اون مرتبه، مرتبه معلوله. سوم، تشذر از ناحیه تشخصات و همین که وجودهایی که در خارجن همه افراد وجودن و هر کدومشون متشخص به تشخص مخصوص خودشون هستن، بنابراین واحدها هستن در خارج، نه واحد. این سه تا تشخص رو ما در وجود داریم. در ابتدای بدایت الحکمه مرحوم علامه هر سه رو مطرح میکنه، حتما یادتون هست. اما اصالت الماهوی تکثر وجود رو به تکثر ماهیت میداند، همین، تمام. اون تکثر به لحاظ مرتبه رو قبول نمی کنه، تکثر به لحاظ افراد و اشخاص خارجی رو قبول نمی کنه. یعنی قبول نمی کنه که تکثر مربوط به خود فرد وجود باشه. میگه تکثر فردی داریم، منتها از تکثر افراد ماهوی درست شده. ولی اصالت الوجودی میگه نه، تکثر فردی مستقیما برای وجود موجوده، وجود رو متکثر میدونه. خب توجه کنید، ما نفی نمی کنیم تکثر وجود رو به تکثر موضوعات، اونم قبول داریم. ولی دو تا تکثر دیگه هم قائلیم. یکی تکثر فردی، یکی تکثر مرتبه‌ای. در تکثر فردی اصالت المحابی هم قائل به تکثر فردی هست، منتها تکثر رو از ناحیه تکثر افراد میدونه، ولی اصالت الوجودی تکثر وجود مربوط به خود وجود میدونه، از ناحیه افراد نمیگیره. در حس تکثر هر دوشون از مضاف الیه میگیرند، ولی در افراد تکثر رو اصالت المحابی از افراد میگیره و اصالت الوجودی تکثر رو برای خود افراد وجود قائله، از افرادی که مضاف الیه نمیگیره. لذا تکثر وجود بنابر قول اصالت المحابی میشه مجازی، ولی تکثر وجود بنابر قول اصالت الوجود میشه تصور تکثر حقیقی. ما نخواستیم بینشون جمع کنیم، این دوتا مخالف همه، اصالت المحابی با اصالت الوجودی مخالف همه، جمع نمیشن. ماهیت ما
موجودات یعنی تکثر درست میکنیم به خاطر اون حدی که دارن، یعنی حدی رو حالا حد غیر واقعی و حد اعتباری در نظر میگیریم، یه اینجا یه موجوده، بعد ذهن ما از یه حد خودشون در میاد، یه وجود انتظار میکنه، این وجود از خارج انتظار میشه، اعتباریه، یعنی وجود هر یه کامل نیست، بلکه انتظاریه، خارج واقعا وجود به وجود قبیلی در یه مرتبه ضعیفی از وجود هست.
شما اصالت المحابی رو دارین توضیح میدید یا اصالت الوجودی رو؟ اصالت الوجودی دارین
علامه که
اصالت الوجودی اینا نمیگه، اصالت الوجودی اینو نمیگه، نمیگه منشأ انتظام، انتظام مال اصالت المحابیه ها، اصال انتزاع وجود مال اصالت المغاویه، مال اصالت الوجود
انتزاعی که در مقابل محقق هست ولی خیلی ضعیف، ولی تو نیست ما تشخیص بدیم در خارج محقق وجود خیلی ضعیف داره.
ولی این اگه واقعا یقین دارید که گفته شده متنشو بیارید ببینید، ولی نه ظاهرا این درست نیست. شما احتمالا خودتونم یقین ندارید به گفتش. یقین دارید متنو بیارید.
یعنی وجود زید مثل خود زید که ناتو زید که وجود باشن خاصی زید ها زید خالی هست، ولی وجودشون را چکار کنه؟ وجود اینا در خالی هست دوتا میشن؟ یعنی یه ماهیتی داره یه وجود داره؟
نه اینی که نگفتیش
دوتا اینا میشن کنه اینجا میشن داریم بگیم یعنی یه ماهیتی هم هست که ماهیت کسای جا دیگه یه وجود هم که کسای جا دیگه دوتا میشن؟
ولی دوتا هستن تو تحلیل ذهن، اما توی خارج نه. تو خارج خب من چه گفتم دوتا؟ بنابر اصالت نگفتم کسی نزده، گفتم بنابر اصالت ماهیت افراد ماهیت در خارج دارید، وجود اگر متکثر به تکثر این افراد، بنابر اصالت وجود افراد وجود در خارج دارید و افراد وجود متکثرند و از اینها ماهیت شما انتظار میکنید.
مثلا که تکثر به تکثر سرسه رتبی شخص وجود و جهت اضافه ماهیت این همون داری بگید حقیقی همه در خارج داره
حسه. ببینید اونجا که اونجا که با اضافه درست میشه حسه است، فرد نیست، این که اصلا جداست.
شخص خارجی
در شخص خارجی با اضافه تکثر درست می شود بنابر اصالت ماهیت و بنابر اصالت وجود اضافه نیست، خود شخص وجود در خارج هست، نه ما اضافه می کنیم به افراد. ببینید اصالت المهابی می گه افرادی در خارج داریم،
اصالت وجودی به سه قسم، شما هم اصالت وجودی را علاقه ما سه قسم چیز داریم در خارج هست،
در حالی سرسلی علیت منظوری هست که تشخص رتبیه، که تشخص فرد وجوده، که تشخص هم در خارج پجرت اضافه به ماهیت. ما این رو گفت یا نگفتیم؟ من حسه رو نگفتم تو خارج هست، حسه رو گفتم تو خارج هست، گفتم تکثر رو داریم اما حسه کلیه، کلی که تو خارج نیست، یه مفهوم کلی داریم که مال ذهنه، یه حسه داریم که اونم شخص نیست، درسته به اون کلیت وسیع نیست ولی بالاخره بازم کلیه، اونم تو ذهنه، حسه است دیگه مثل بقیه حسه ها. اونی که تو خارجه شخصه. وقت کدوم شخص تو خارجه؟ اصالت المهابی میگه شخص ماهیت، اصالت الوجودی میگه شخص وجود. اختلاف اینجاست، من مفهوم وجود و حسه رو اینایی که گفتم به عنوان توضیح اضافه مطلب اضافه بود، ولی شما حس رو کار نداشته باشین وجودم کار مفهوم وجودم کار نداشته باشین بیان تو خارج، تو خارج بنابر اصالت ماهیت فقط افراد ماهیتن، بنابر اصالت وجود فقط افراد وجودن، اینطوری. نه هست تو خارج، بله اون تشخص تشخص وجود در خارج، تشخص رتبی هم تو خارج، ولی تحسس، ولی تحسس تو خارج نیست. من صد خارجی نگفتم، حسه رو نگفتم تو خارج، حسه رو تو خارج نگفتم. ببین تشخص رتبی با تشخص فردی اصلا دو لحاظه، ولی اونجام که شما علتی رو با معلولی مقایسه میکنید دو تا فرد رو داریم باید مقایسه میکنید، دو تا فرد علاوه بر این که دو فردن یکیشون رتبهش بالاتره یکی رتبهش پایینتر، گاهی توجه به رتبه نمی کنید گفتیم میشه تشخص فردی، گاهی توجه به رتبه میکنید میشه تشخص رتبی یا تکثر رتبی، این دو تا هر دو تو خارج هم و غیر هم نیستن. یعنی شما فرض کنید که عقل رو با نفس بسنجید، این عقل شخص عقل، اون شخص نفس، هر دو هم شخصی، اینا دو وجود دارن، چون دو فرد وجودند، همچنین دو وجود دارند چون دو مرتبه وجودند. ما اینطور نیست که مرتبه رو جدا ذکر کنیم، شخص رو جدا ذکر کنیم. همون دو شخصی که دو فرد وجود موجودند با اختلاف رتبه موجودند. یعنی اینطور نیستش که اختلاف رتبه رو در بعضی وجودات ببینید و بیان تشخص تو بعضی وجودات دیگه. تشخص تو همه وجودات هست. وقت اینا بعضی وجودات عرضی هند، خب اختلاف رتبه بینشون نیست. بعضی ها تو دین اختلاف رتبه هم بینشون هست. یعنی همین افرادی که اختلاف فردی دارن اختلاف رتبه هم دارن. چی از فرد وجود گرفته میشه؟ تکثر؟ تکثر
ماهیت از فرد ماهیت گرفته میشه که روشن خود فرد ماهیت حالا بنام بر نظر اصالت وجود که وجود بدون ماهیت فرد برایش تصور نشه. ماهیتی که محدود کرده چطور ما میتوانیم یک دور تصور کنیم که بدون فرد وجود فرد خودش ماهیت بشه دیگه؟
این ثابت شده که تشخص این ذات وجوده. اگه تشخص این ذات وجود، تکثر هم میاد. شما در این تشخص از طریق ماهیت درست میکنید.
حالا منظور من اینه که یه وجودی بدون ماهیت چگونه تکثر پیدا کنه؟ اگه تشخص این ذات باشه، بحث این ذات شه.
ببینید وجود بدون ماهیت وجود خداوند. شما میفهمید چگونه ممکن است وجود بدون ماهیت تشخص داشته باشه؟ وجود خدا ماهیت نداره، تشخص هم نداره. بله؟ هر چی باشه اونم فرد دیگه، خدا هم فرده، وجودش وجود شخصیه. هر چی بگید اون سه اینا کار نداریم. شما یه فرد الان قائلید ماهیت هم نداره، مگه تشخص رو از ماهیت میگیریم؟ تشخص این ذات وجوده. شما اون اصالت ماهیت تو ذهنتونه، دارید میاد سراغ اصالت الوجود، ولی اون مقبولات اصالت ماهیت رو رها نکردید.
حالا فرض بگیر ما ماهیت با کلی ذهن پاک، آیا میتوانیم برای وجود تکثر کنیم؟
بله. البته وجود امکانی بدون ماهیت نیست، ولی این که تکثرش را و تشخصش را از ماهیت گرفته باشه اینو قبول نداریم. ولی قبول داریم وجود امکانی بدون ماهیت نیست. شما میفرمایید که مگر وجود بی ماهیت میشه؟ نه، وجود بی ماهیت نمیشه. ولی آیا تکثر این وجود از ماهیت میاد یا از تشخص خودش؟
از این ما میگیم اینا با نظریات وجود، آیا ما ماهیت را هیچ در نظر نگیریم، صرف وجود را آیا میتوانیم تکثر درست کنیم؟ چون در وجود ممکن است.
اگر وجودها رو بتونید بی ماهیت کنید، بله تکثر میتونید فرض کنید.
مثلا هر دیوار باشه تو تکثر پیدا کنید، هر دیوار باشه تکثر پیدا. وجود مسابقه تشخص و وجود مسابقه وحدت. وجود مسابقه وحدت. اگه تکثر یاد بیاد به اعتبار ماهیت گرفت.
عرض میکنم اینه که میفهمید اصالت الماهیت.
نه
شما و تشخص هم از ماهیت میاد. اینو گفته؟ با هر که تشخص مال اگه تشخص مال وجوده این وجود شخص است، اون وجود شخص دیگر است و تکثر در میاد یا نمیاد؟
این جمله که میگن ماهیت مسائل کثرته درست نیست؟
اون درست ماهیت مسئله کثرت ما مخالف نیستیم. آیا تموم شد یعنی چی؟ شما میگید ماهیت مسئله تکثره، پس وجودم باید تکثرش از ماهیت بگیره. این پس از کجا میاد؟
وجود مسئله با
نه کلام درستی
ماهیت نیست.
کنار بگذاریم هیچ گونه ماهیت را در نظر نگیریم، آیا وجود را چگونه تکثر درست میتوانیم؟ چون مرتبه هم در نظر نمیگیریم دیگه. اینجا ممکنات در عرض هم از لای دوبرک رو خالیم.
اونجا که مرتبه در نظر میگیریم چی؟
مثلا ما
مثلا اغول رو
تکثر در رتبی علت معلول اون رو نمیگیریم. حالا این تکثر قسم سوم در افراد، در افراد ما ماهیت رو هیچ در نظر نگیریم، حدی مخصوص زای حدی مخصوص عمل رو در نظر نگیریم. ما اینا حد خود فرد ماهیت صرف وجود اینها رو چگونه تکثر.
شیخ اشراق و صدرا هر دو عقول رو نور واحد میدونند از نظر حقیقت، ولی در این حال قائلن به اینکه عقول افراد مختلف دارند، تکثر رو در عقول راه میدن و تکثر هم از ناحیه مرتبه قائل میشن، اصلا ماهیت رو دخالت نمیدن. این چه داری شما میگه؟ در عقول نه، در عقول میگه در عقول شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیت نیست. شیخ اشراق در نفس ان نفس و منفقه ها این نیات و محضب و وجودات صرفه تصریح داره، البته تصریح داره به نسبتی که مرحوم آخون بهش میده، ولی بعضی ها گشتن این عبارت در کلامشون پیدا نکردن. خب آخون این نسبت رو میگه شما تشخص در وجود قبول داری؟ بعدم تشخص رو قبول نداری؟ خب شما در این تناقض میگی؟ بحث اصالت الوجود از مباحث عجیبیه. هر دفعه وارد میشیم توش میبینیم نمیتونیم از توش خارج بشیم. حقیقتش اینه که خوب معلوم نشده. این که وجود بی ماهیت نمیشه وجود امکانی یه مطلبه، این که تکثر وجود از ماهیت گرفته شده مطلب دیگریش. شما این دوتا رو دارید الان با هم متحد میکنید، یکی میکنید از یکی دیگری رو استفاده میکنید. همه وجودهای امکانی با ماهیت هم درست، البته همین هم اختلاف ها در نفس و مافوق نفس بعضی میگن ماهیت نیست، ولی حالا فرض کنید اینجا ماهیت هست. بله؟ شیخ اشراق گفته، شیخ اشراق گفته، صدرا هم امضا کرده و خیلی هم روی این پافشاری میکنه. ان نفس و مافوقها ان نیات و محضب و وجودات صرفه، این عبارتی که صدرا به شیخ اشراق نسبت میده. البته عرض کردم بعضی گشتن گفتن ما هرچی گشتن بده نکردیم، ولی علی حال بالاخره صدرا از یه جا فهمیده این حرف رو داره میگه. و خود صدرا بعدن اشکار میکنه به شیخ که چرا شما که به همچین مسئله قائلی چرا قائل به اصالت ماهیت شدی؟ تو که میگی نفس و مافوق وجودات صرفن، لااقل در اونها اصالت الوجودی بشو. چرا اونجا اصالت الماهوی شدی؟ اشکال میکنه برش. حالا من کار ندارم به این که حرف شیخ اشراق معنیش چیه، برداشت صدرا اینه، اشکال هم میکنه برش. حالا منظورم این نبود، منظورم این بود که در خارج ما وجود بدون وجود امکانی بدون ماهیت نداریم، ولی آیا این وجود امکانی تکثرش رو از تشخصش میگیرد یا تکثرش رو از ماهیت میگیره؟ این که تکثرش از ماهیت میگیره در حس از قبول داریم، و این که اما در افراد تکثرش رو، تکثر وجود از خودشه، اون عوارض تکثرآور نیستن. ماهیت که تکثرآور نیست، ماهیت کلیه. این افرادی که در خارج هستن مثل افراد انسان، اینا که ماهیت واحده دارن، پس ماهیت تشخص به اینها نداده، میمونمون عوارض. عوارض هم صدرا میگه امارات تشخصند، مشخص نیستند، مشخص وجوده. خب وجود زید، مشخص زیده، اگر تفاوتی با وجود امر نداشت چطور مشخص زید بود؟ همین مشخص بودن معناش تفاوت داشتنه. خب وجود زید با وجود امر، با وجود بک، همش متفاوته. خب تکثر خود تو خود وجوده، ولی این که این وجود با ماهیت، خب قبول، وجود باید با ماهیت باشه، ولی تکثرش از ماهیت نگرفته.
گفتم خاطر ضعف ادراکی ما است در واقع، ضعف ادراکی ما است این تحلیل.
یعنی زید و امر یه وجودن، یعنی زید و امر یه وجودن، ضعف ادراکی ما است. اینی کی گفته؟
در خارج هم وجود، اگه ما ماهیتی نبینیم، تفاوت نبینیم، خاطر ضعف ادراکی ما است. اونایی که اهل حقیقت هم اونجا وحدت میبینن،
یعنی وجودا رو واحد میبینه. یه وقت وجود مبسط رو میخواد مطرح کنی. وجود مبسط تعینش و ماهیت، ولی وقتی متعین شد میشه شخص واحد، یعنی سهمی از وجود به من دادن، سهمی رو به شما دادن، من میشم یه شخص، شما میشید یه شخص. شخصیت اون به چیه؟ شخصیت ما به چیه؟ حالا بله تو قیامت برداشته میشه. ببینید من موظفم سوال شما رو جواب بدم، ولی شما از جواب سوال من معافید. این ترجیح بلا مرجحه. من وقتی از شما سوال میکنم جواب نمیدید، ولی وقتی شما سوال میکنید منو موظف میدونید که جواب بدم. خب بله تو قیامت همه تعینات میرن، همه اشخاص میرن. خب این که ما اونجا معتقدیم که همه اشخاص زائل میشن، حالا که اشخاص هستن از کجا هستن اونجا؟ که خب علایی حالن الان تو خارج ما اشخاصی از برای وجود داریم یا نداریم؟ این اشخاص کیست؟ این اشخاص ما هم موجود، اینا کی ساخته؟ ماهیت ساخته. ماهیت من و شما که یکیه. ماهیت من و شما کیه؟ یعنی هممون دروغ میبینی، همین دیگه. شما دارید هم میبینی افراد رو که نمیشه دروغ دید. افراد افرادند، از کجا فرد شدند؟ حالا تا همینه که هستن، بله نسبت به خدا هممون هیچی، نسبت به هم دیگر چی؟ نسبت به هم دیگه که ما بالاخره هستیم. این افراد از کجا افراد شدن؟ با ماهیت انسانی که واحده افراد شدن؟ که نمیتونه افراد بشن با ماهیت واحده. با چی؟ با عوارض. عوارض صدر امارات تشخص میکنه. فارابی هم همینطور. پس با وجود شخص شدن. وجود اگه خود شخص نباشه چطور اینا شخص کرده؟ ببینید شما الان خیلی از مبانی دارید منکر میشید. وجود این تشخصه، اینو قبول
نداره. خاص بودن از کجا میاد؟ خاص بودن از خود وجود
بوده. بله بله. ذاتی بوده.
ما عیان ثابته رو میگیم دیگه، عیان ثابته است که اینا ما شما دارن خاصی رو ایجاد کنن. تعیین ایجاد کنن.
الان ما داریم در من لازم نیست عیان ثابته رو مطرح کنم، چون بحث ما در فلسفه است. شما چرا میرید از عیان ثابته عرفا میارید؟ وقتی توی عرفان آمدیم یه جور دیگه بحث میکنیم. الان شما تو فلسفه دارید بحث میکنید، تو فلسفه وجود منبسط قائل نیستند. بیان سراغ وجود منبسط. اگه ببین بحث رو جدا کنید، بیان تو بحث وجود منبسط. عارف وجود اصیل میدونه. کدام وجود؟ وجود منبسط و اصیل میدونه. بله؟ نه، وجود منبسط رو هم اصیل وجود ذلی میدونه، ولی اصیل میدونه. وجود ذلی، وجود اصیل در مرتبه ذلی. بله دیگه، ذل هم درست میکنه. نه، اون وجودی که شما میگید بله اون مخصوص خداست، ولی اینا وجود منبسط قائلن. وجود منبسط چیه؟ وجوده یا غیر وجوده؟ ذل دیگه. بله، اش نمیگن وجود منبسط. همین دیگه ذل، یعنی وجودی است که ذل وجوده. نور نیست، سایه است. نور نیست، سایه است. اون نور این سایه است. به اون نور میگیم وجود واجبی، به این یکی میگیم وجود منبسط. و این اون دیگه واقع اگه وجود اون باشد، این وجود نیست. ولی حالا اسمش گوشیم وجود منبسط. این اصیله در مرتبه خودش، اصیله. یعنی توی مرتبه وجود منبسط، وجود منبسط اصیله. اون تعینات اصیل نیستند، تعینات عارضه بر این وجوده. و در قیامت هم همون تعینات پاک میشند. اونی که اصل نسبت به این تعینات باقی میده، نه نسبت به خود اصل ها، نسبت به خدا سایه است، نسبت به این تعینات اصله. اینه دقت به این نکته که دارم عرض میکنم. نسبت به خداوند این وجود منبسط سایه است، نسبت به این ماهیت هایی که تعیناتی که شما میبینید اصله. نسبت به تعینات اصله، نه که واقعا اصل باشه، واقعا سایه است. خب ببینید، الان تقریبا صلحی شد با این بیانی که کردن بین عارف و فیلسوف، که وجود رو نسبت به تعینات اصل میبینه، نسبت به تعینات. لذا میگه تعینات پاک میشن، ولی وجود که بچه الله پاک نمیشه، چون اصله. نسبت به تعینات اصله، نسبت به خدا که سایه است، اصلا چیزی نیست که بخواد حسابشون. فعل خداست، آیت خداست، همونطور که سایه آیه نوره، آیت نوره. خب الان ملاحظه میکنید، اونا وجود اصیل میدونند، اصیل میدونند در مقابل ماهیات، در مقابل تعینات، نه در مقابل خدا. در مقابل خدا که اصلا برای وجود ارزشی قائل نیستن، میگن فعل خداست، آیت خداست، ذل است. اما در مقابل تعینات وجود اصیل میدونند. لذا میگن وقتی قیامت میشه، این اصل باقی میمونه، اون تعینات زائل میشن که اعتباری هند. تعینات اعتباری میمونه، تعینات اعتباری میدونن.
خب پس ما با تعینات اعتباری تکسر درست میشه.
بله، اون حالا بحث دیگه است. الان این مطلب روشن باشه، سراغ اونم میام. اما این تعینات اعتباری تکثر آورند. تعینات رو تعینات فردی و نوعی هر دو قبول میکنیم. البته تعینات در اصل فردی هست. مثلا این زید یه تعین داره، با این تعین سهمی از وجود بهش داده میشه. خب حالا این سهمی که به این زید دادن متشخص هست یا تشخص ندارد؟ خود این سهم تشخص داره یا نداره؟ تشخصش رو شما میگید از ماهیت گرفته. بله؟ همین سهم از وجود تشخصش مال خودشه. اگر پس این تشخص از کجا میاد؟ از تعلق عیان ثابته؟ وجود مبسط یا عیان ثابته؟ تشخص از کجا میاد تو عرفان؟
تشخص خارجی؟
بله. ببینید تعینات خداوند رو وجود قرار میده از طریق عیان ثابته، مظاهری درست میشن که تعیناتن، اون مظاهر خدا رو وجود مبسط قرار میده، مثل شیشه های رنگی هست که نور از پشت به اینها میتابه و از اون طرف نور رنگی درست میشه. خب حالا این رنگی شدن نور به توسط این تعینات بود، و اما تشخص این نور به کجا بود؟ تشخص از ناحیه خود این وجوده. این البته اینا که من الان عرض میکنم مخلوط کردن بحث فلسفی با بحث عرفانیه. در عرفانی بحث تشخصات مطرح نیست، تشخص به ذات وجود اینا نمیگند، اینا بحث فلسفیه. اونجا همونطور که عرض کردم سهم از وجوده، وجود سهم سهم میشه بر اثر اینکه تعینات روش عارض میشه. وقت تکثر از ناحیه همین تعینات میاد، تعینات رو جمع کنید همون وجود منبسط واحده. اونجا این بحث ما نداریم، اما در فلسفه تشخص رو عین وجود میدونن و تکثر هم از ناحیه وجود میاد. الان صریح عبارت مصنف هم همینه، صریح عبارت مصنف هم همینه. بر فرض حرف مصنف باطل باشه، منی که دارم حرف ایشون رو توضیح میدم باید همین حرف رو بزنم. حالا شما قبول ندارید، یعنی مبناتون با ایشون مخالف. رجوع کنید به بقیه اظهارات الوجودی ها ببینید اونا چی میگن، اونا هم همین حرف عقلی رو میگن. نگید حد غیر واقعی ها، نگید حد غیر واقعی، این درست نیست. حد غیر واقعی بیاد واقعا وجود محدود کنه، اصلا تناقض‌گوییه.
باشه انتزاع میشه، باشه انتزاع یک چیزی، باشه انتزاع یک مفهوم مثلا میشه در ذهن ما که ما این به این میگیم مثلا استار
میشه. پس حد واقعا برای وجود هست؟
واقعا نیست.
آقا اگه حد واقعا نیست چطوری شما انتزاع میکنید حد تو؟ پس بذارید این نکته رو من توضیح بدم. اصالت الوجودی میگوید در خارج ماهیتی که با وجود موجود نشود و بتواند اصیل باشد نداریم. اصالت المحابی هم همینه میشه، میگه ماهیتی که بدون وجود موجود شود نداریم، چون ذات ماهیت وجود نیست، جزء ماهیت هم وجود نیست، بنابراین ماهیت رو نمیتونیم موجود ببینیم در حالی که بی نیاز از وجوده. وجود رو باش باید متحد کنیم یا باید بهش زمینه کنیم تا بشه موجود. هر دو این مطلب رو قبول داره که وجود ذات ماهیت نیست، جزء ذات ماهیت هم نیست، بنابراین باید وجود افاضه شود به ماهیت تا ماهیت موجود بشه. بعد وجود رو خدا حفاظت میکنه به ماهیت. سوال میشه این وجود موجود است و به ماهیت ملحق شده و ماهیت رو موجود کرده؟ بالاخره وجود ماهیت رو موجود میکنه. خود این وجوده موجوده که آمده ماهیت رو موجود کرده، یا نه این وجود وجود ندارد و در این حال ماهیت رو موجود کرده؟ اونها معتقدن که وجود موجود ندارد و در این حال ماهیت رو موجود کرده. اصالت الوجودی میگه وجود وجود دارد و بعد ماهیت رو موجود میکند، چون خودش موجوده ماهیت رو موجود میکنه. اصالت ماهوی اشکال میکنه، میگه چطور میگی وجود وجود دارد؟ این تسلسله. جواب میده ذاتش وجود است. اگر وجود دارد یعنی ذاتش را دارد، نه یعنی یه وجود دیگر دارد، همون ذات خودش را دارد. هر شئی ذات خودش را داره، پس وجودم ذات خودش را داره، لذا موجوده. الان ملاحظه کنید، الان اختلاف در اینه که وجودی که ماهیت رو موجود کرد خودش وجود داره یا نه. این که وجود ماهیت رو موجود میکنه مورد اتفاقه، ولی این که خود همین وجود دهنده ماهیت در خارج موجود، این مورد اختلاف. اصالت الوجودی میگه خودش وجود داره، اصالت الماهوی میگه خودش وجود نداره. اصالت الماهوی از تسلسل میترسه، اصالت الوجودی جواب میده تسلسل لازم نمیاد، چون وجود به ذاتش موجوده، ماهیت به وجود موجوده ولی وجود به ذاتش موجوده. مثالا میزنه به این که همه چیز با روغن چرب میشن، روغن به ذاتش چرب، همه چی با نمک شروع میشن، نمک به ذاتش شروع. خب حالا در خارج این وجودی که الان تو خارج آمده که اصالت الوجودی میگه موجوده، اصالت الماهوی میگه موجود نیست، آیا محدود یا محدود نیست؟ هر دوشون معتقدن که محدوده، هر دو معتقدن محدوده، نمیتونه محدود نباشه. اگه مطلق باشه که میشه خدا، باید محدود باشه. محدودیتش حقیقی است، حدش چی؟ این نکته رو توجه کنید، اساس بس همینجاست. محدودیت این موجود حقیقی است، حدش هم حقیقی است. یعنی تو خارج شما حد رو دارید؟ مسلم تو خارج ما حد و مستقلن نداریم. ما در خارج وجود محدود داریم، حد نداریم. یک وجود و یک حد نداریم، وجود محدود داریم. وقت میام این وجود محدود نگاه میکنیم، حد رو ازش انتظار میکنیم. اصالت الوجودی داره حرف میزنه ها. میام این وجود محدود ملاحظه میکنیم، حد رو ازش انتظار میکنیم. حد چیست؟ ماهوست یا منهو، هر چی هست. الان تو ذهن من حد به تنهایی آمد، ذهن من داره حد رو اعتبار میکنه، نه محدودیت رو اعتبار کنه. محدودیت که واقعا تو خارج هست، حد رو اعتبار میکنه، یعنی اون محدود رو تقسیم میکنه به حد و آنچه در این حد محبوس است. این کار ذهنه. تو خارج ما دو چیز نداریم، تو خارج وجود محدود داریم و وجود محدود، محدود بودنش حقیقیه. پس ماهیت در خارج هست، اما به این نحوه از هست بود، به این نحوه از هستن، به این نحوه از بودن. وقتی میخواد جداش کنید میردیش تو ذهن، اون میشه یه بودن مستقل. مثال به سطح میزنن، شما جسم ملاحظه کنید، واقعا این جسم تو خارج سطح داره، ولی اون سطحش همون دنبال جسمه. یه چیزی به نام صد ما تو خارج نداریم. اگر آمدید انتزاعش کردید، مستقلش کردید از جسم، صد تنها رو دیدید، این میاد تو ذهن. ماهیت هم اگه بخواد تنها ببینید تو ذهنه. ماهیت به ما این که ماهیت هست جاش کن جایگاه ذهنه، ولی در خارج شما نمیتونید بگید ماهیت رو ندارید، ولی لازم میاد در خارج محدودیت وجود نداشته باشید. در چه محدودیت وجود داریم؟ از اول به ما میگن ماهیت در خارج هیچی نیست. بله ماهیت به ما این که ماهیت هست در خارج نیست، این باید به تو ذهن که مستقل بشه، یعنی انسانیت. ولی وجود محدود به انسانیت در خارج هست، انسانیت تو خارج نیست. همونطور که جسم محدود به سطح تو خارج هست، ولی سطحی تو خارج نیست. سطح یعنی چی؟ یعنی اونی که عمق نداره. شما تو خارج پیدا کردن چیزی که عمق نداره، فقط طول عرض داره. بله وقتی با ذهنتون کندیدش از این جسم، وقت میگید بله یه از طول عرضی است که عمق نداره. این وقتی میاد تو ذهن شما اینطوره، تو بیرون هر کارش کنید بی عمق نیست. پس شما سطح رو تو خارج ندارید، ولی جسمتون محدود به سطحه. ملاحظه که این دو تا مطلبه، محدودیت جسم به سطح رو در خارج دارید، ولی سطح رو تو خارج ندارید، چون سطح متقوم است به عمق نداشتن، و چیزی که عمق نداشته باشه شما تو خارج ندارید. ولی میتونید بکنیدش، انتظارش کنید بین تو ذهنتون، تو ذهن بی عمق تصورش میکنید، تو ذهن بی عمق تصورش میکنید. ماهیت هم همینطوره، در خارج نمیتونید بگید ماهیت رو ندارید. ماهیت حقیقتا تو خارج هست. تعبیری و حقیقتا تعبیری که مرحوم علامه است تو نهایه، که حقیقتا ماهیت تو خارج هست، منتها میگه حقیقتا از قبال العدم، یه قبال العدم رو پوشش میره. ماهیت در خارج واقعا هست، ولی اونی که تو خارج هست محدودیت وجوده، حد وجود نیست. اون حد به تنهایی باید به تو ذهن، حد که میگیم این خود حد به تنهایی. محدودیت هست یعنی وجود بسته، این هست. نمیتونید بگید وجود در خارج مطلقی، بله میشه خدا، همه ما میشیم خدا، چون وجود مطلق میشیم دیگه. وجود ما مطلق نیست، وجود ما محدوده و محدودیتش هم حقیقیه، اعتباری نیست. اون حدش اعتباریست. یعنی شما اگه بخواد حد رو به ما و حدان که جداش کنید در وجود بیاره دوش ملاحظش کنید، این فقط تو ذهنه، تو خارج هم چیزی شما ندارید. معنای اصالت الوجود اینه، معنای اعتباریت ماهیت اینه که ماهیت نه تو خارج نیست، این غلطیه، تو خارج نیست. ماهیت اگه بخواد ماهیت باشد از وجود جدا شود، این فقط جاش تو ذهنه. وجود جاش تو خارجه، نمیتونید بیاریدش تو ذهن. ماهیت جاش تو خارج نیست، جاش تو ذهنه. اما ماهیت به عنوانی که ماهیت ها، ولی اسمش حد وجود بذارید، اما محدودیت وجود نه تو خارج هست. فرق بین این طور توجه کنید خیلی مهمه. مهم همین تشخیص فرق بین اینه که محدودیت وجود در خارج واقعیت دارد، ولی حد وجود در خارج واقعیت ندارد. نه محدودیتش، حدش. حد یعنی بکنیدش از وجود، بکنیدش از وجود، جداش کنید، این تو خارج نیست، این فقط تو ذهنه. ولی همراه وجودش کنید که پایان وجود بشه، مثل ساعت که همراه جسمش میکنیم پایان جسم میشه. خودش ساعت نیست، پایان جسمه، محدودیت جسم این هست، این تو خارج هست. اما ساعت تو خارج نیست، شما متقوم به بی عمقیه و شما جسم چیزی در خارج بی عمق روشه ندارید، ولی وقتی میاردیش تو زن همون بی عمقیش هم تحفظ میکنی، پس ساعت تو زن شماست. ساعت که موجود که امر مستقل از جسم باشد و نفاد و پایان جسم به حساب نیاد، این تو ذهنه. ولی سطحی که پایان جسم باشد، که محدودیت جسم باشد، تو خارج است. ماهیت که میگن تو خارج نیست، نه اینکه واقعا کل خارج رو از ماهیت پاک کنید، این که غلطه، بلکه میگیم ماهیت تو خارج نیست، یعنی این که ماهیت به ما این که ماهیت تو خارج نیست، همونطور که صد به ما این که صد تو خارج نیست. ماهیت اگه بخواد به عنوان انسانیت تصورش کنه باید بیانیش تو ذهن، اما اگه بخواد به عنوان وجود انسانی تصور کنه، وجود انسانی تو خارج است. این تفاوت خیلی مهمه، باید بهش توجه بشه. و این که گفتن ماهیت در خارج نیست حرف باطلیه، ماهیت در خارج هست. منتها به اون نبی که عرض کردن، یعنی حالا بگم
اون،
بله اون اثرش، من میخوام بگم اثر ماهیت اثر نداره، حالا با تسامح اون اثرش تو خارج هست، اون محدودیتش، محدود کردنش تو خارج هست، خودش تو خارج نیست. خود یعنی خودش، یعنی خود به تنهایی، اون تو خارج نیست، اون تو ذهن هست. خود ماهیت تو خارج نیست، ولی اون محدود کردنش تو خارج هست. این خیلی ظریفه، فهمیدنش هم سخته، ولی اگه فهمیده بشه همه حرف اصالت الموجودیه فهمیده میشه.
اصلی وقتی همین موجودی محدود یه انتخاب پیدا میکنه وجودش،
همین محل کسر بیایی کنه. حالا نه، شما الان اصالت ماهیت اصالت وجود تمومش کنید، به کسرت بعدا میرسید. الان قرار شد من اصالت وجود و اصالت ماهیت توضیح بدم، کاری به کسرت الان ندارم. شما الان تصور بکنید که وجود اصیل است یعنی چی؟ یعنی ماهیت در خارج اصلا نیست، یه دروغ محضه؟ این که نمیشه. چه ماهیت به عنوان ماهیت تو خارج نیست، این درسته. به عنوان یه حد که جداش کنی در وجود، اونم تو خارج نیست. ولی به عنوان این که الان وجود رو بسته و یه وجود محدود درست کرد، این تو خارج هست. پس محدودیت وجود رو تو خارج داریم، محدودیت وجود رو، ولی حدش رو تو خارج نداریم. و نمیشه با محدودیت تو خارج نداریم، ولی همه میشن وجود مطلق و همه میشن خدا. عرض میکنم اصالت وجود فهمش مقدار دشواره. بله، یعنی اثرشون تو خارج هست، اثر عیان ثابته تو خارج هست، خودشون تو خارج نیست، خودشون تو مرحله علم. که الان ببینید صلح بین فلسفه و عرفان هم درست شد، یعنی هر دوشون یه مطلب میگه. خب حالا بحث اصالت وجود تموم شد، بیام بحث تکثر رو مطرح کنم. قرار شد ما حد رو در خارج نبینیم، وجود محدود رو در خارج ببینیم. وجود محدود شخصه، این وجود شخصیست، اون وجود شخص دیگر. خود وجود تشخص داره، شما به محدودیتش نگاه نکنید. میگیم این شخصیست محدود به این حد، اون یکی شخصیست محدود به حد دیگر. شخصا رو داریم متعدد میکنیم، حدها رو هم داریم متعدد میکنیم. حالا اگر خداوند این چنین مقدر کرده بود که وجود منبسط رو تیکه پاره کنه بدون تعیون، یه تیکه شو خالی خالی بدون حد نمیشه، ولی الان فرض کنیم خالی برش میکرد تو عالم، شخص بوده نبود، یه تیکه از وجودی میکرد، شخص بود. منتها شخص نمیتونید نامحد، نمیتونید حد رو ازش بکنید. مهم اینه شخصیتش رو از حدش نمیگیرید، شخصیت از خودش دارید میگیرید. منتها این بی حد نیست، این همون سی اول از کردن. شما نمیتونید وجود امکانی از ماهیت خالی کنید، ولی شخصیتش و ماهیتش نمیده، شخصیت مال خودشه. اینا رو دقت کنید ببینید خیلی ظریفه. اصالت وجود روشن نیست برای خیلی ها، و فکر میکنن اصالت وجود یعنی بطلان ماهیت، یعنی کذب بودن ماهیت. فقط ماهیت تو ذهن داریم یه چیز تصوریه، ولی در خارج اصلا نیست. در حالی که با این بیانی که عرض کردم معلوم شد در خارج هم هست، منتها هست به اون صورت که گفتم ها، نه که حالا هستی معنی یه معنی مستقل بگین در خارج دو چیز داریم، یکی وجوده که حدش، نه فقط در خارج ما وجود محدود داریم. حدشو بخوان جدا کنید بعد بریم تو ذهن. ذهن انتظام میکنه. ببینید این تعبیر انتظام خیلی تعبیر جالبیه. ذهن وقتی این وجود محدود میبینه حد رو ازش میکنه، یعنی از دور تا دورش حد رو برمیداره، حد رو جدا میبینه، اون صفحه وسط رو دیگه نگاه نمیکنه. مثل این که شما وقتی جسم رو نگاه میکنید سطح رو ازش میکنید، اون پوری وسط رو نگاه نمیکنید. ذهن قدرت داره این کار بکنه. پس ماهیت شما تو ذهنتون میارید، تصور میکنید، انتظام میکنید. چی رو انتظام میکنید؟ ماهیت مستقل رو، ماهیت جدا شده از وجود رو، این انتظام میکنید. ولی ماهیت همراه وجود که متحد با وجوده، نه منظم، اون که تو خارجه، شما نتون بکنیدش. شما یک تصورتون با انتظاعتون یک حدی رو از این وجود میکنید میارید، حد باقیه ها اونجا تو خارج هست، شما کارش نکردید، فقط یه تصویری از این حد کردید و این حد مستقل بدون وجود آمد تو ذهن شما. ماهیت تو ذهنه، الان ماهیت تو ذهنه، اونی که تو خارجه وجود متحد شده با ماهیته، نه ماهیت. اونی که تو ذهن نزایش کردید ماهیت که خالی از وجود آمده پیش شما، وجودشو گذاشته. یعنی مثلا فرض کنید مثل یه صفحه کاغذ، یه صفحه کاغذ وسط این صفحه رو کار نداشته باشید، خطوط دورو برش بردارید بیارین تو ذهنتون، خطوط دورو برش بیارین تو ذهنتون، این میشه خط. ولی تو بیرون شما خط ندارید، این کاغذ رو دارید دیگه. فکر میکنم مطلب روشن شده باشه، این شد تکسر هم روشن شد. پس تکسر میتونه به خود وجود باشه، اگرچه ما وجود بیماهیت یعنی وجود امکانی بیماهیت نداریم. اون یه مطلبه که وجود بیماهیت نداریم، یه مطلبه تشخص و تکسر به خود وجوده، یه مطلب دیگه است. این دوتا نباید قاطی کنیم. بله ما همه وجودها رو دارای ماهیت در خارج میبینیم و فکر میکنیم که تکسرشون هم به همون ماهیتشونه، نه تکسر به خودشه، خود اون وسط، وسط این با وسط اون فرق میکنه. خب کنارها مسلم فرق میکنه، منهوها هم فرق میکنه، چون اینا امارات تشخصند. امارات تشخص باید با مثل اشخاص متعدد بشه، اونا هم فرق میکنه. ماهیت یکیه، منهو یکی نیست. منهو به تعداد وجودها متعدده، وجودم به تعداد منهو متعدده. منتها اینطور نمیگیم که وجود به تعدد منهو متعدد شده، به تشخص خودش متعدد شده. وحدت مطلق با وجود مطلق مسابقه، وحدت من با وجود من مسابقه، وحدت هر وجودی با وجود خودش. شما یه وجود مطلق قائلید، یه حقیقت وجود قائلید، حقیقت وجود با حقیقت وحدت یکیست، وجود مطلق با وحدت مطلق یکیست، وجود محدود من با وحدت محدود من یکیست. هر وجودی وحدت خودشو داره و وحدت خودش هم مسابقه. مثلا اشاره رو میگن، این دقت کنید، اشاره رو میگن واحد است، یه مجموعه است و به خاطر همین وحدتش هم موجوده. خب اشاره واحده وحدتش با خمسه واحده یکیه؟ اشاره واحده، سلام علیکم، اشاره واحده با خمسه واحده یکیه؟ وحدتشون مسلم یکی نیست. خب حالا من این عبارت سید رو که در صفحه 500 آمده بخونم، الان ما صفحه 510 یعنی 10 صفحه قبل کلام سید اینطور بود. خط سوم صفحه 500 کلام سید اینطور بود: و ان اتحاد الوجود بدون اتحاد ذات المعروض دله غیر معقول. از اینجا عبارت شروع میشه: بناءً علی ان الوجود معنن عام یتکسر به تکسر الموضوعات. ایشون میگه اگر ذاتها رو متحد کردی وجود متحد میشه، اگر ذاتها رو متکسر گذاشتی باید وجود متکسر کنی. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. این جمله اخیر توجه کنید، دوباره تکرار کنم: اگر ذاتها رو متکسر کردی باید وجود رو متکسر کنی. چرا؟ چون تکسر وجود به تکسر موضوعاته. اگر موضوعات و ذاتها رو متکسر کردی باید وجود رو متکسر کنی. دوانی فرمود ذاتهای متعدد رو با وجود واحد موجود میکنی و اتحاد دو ذات در وجود واحد میشه هم نشایه. اتحاد دو ذات در وجود واحد میشه هم نشایه. سید میگه اول باید ذاتها رو متحد کنی تا بعد بتونی وجود رو متحد کنی. چون اگر ذاتها رو متکسر کردی، این نکته رو دقت کنید، چون اگر ذاتها رو متکسر کردی تکسر ذاتها به وجود سرایت میکنه و وجود رو متکسر میکنه، نمیتونی وجود واحد درست کنی. تا با اون وجود واحد این ذاتهای متکثر رو متعهد کنی، متعهد به علف. یا بگید متعهد کنی. اگر ذاتها متکثر بودند نمیتونی این ذاتهای متکثر رو با وجود واحد متعهد کنی، چون وجود ها متکثر میشند. ایشون میفهمد که، یعنی آقا علی میفهمد که این حرف حرف اصالت المحبیه، که وجودها با تکثر ماهیت ها متکثر میشه. ما معتقدیم که وجودها خودشون متکثره، که هر کدومشون فرد جدای از فرد دیگر، افراد حقیقی هم هستن، افراد اعتباری هم نیستن. پس تکثرشون مال خودشونه، به تکثر موضوعات متکثر نمیشه. بنابراین میشه شما دو موضوع رو یا دو ذات رو که متحد در وجودند متحدشون کنید به برکت اتحادی که در وجود دارند و نتیجتاً حمل شایع بسازید. شما معتقدید که باید اول اتحاد دو ذات رو درست کنیم که بشه حمل اولی یا حمل شایع بر نفس. حرفا شما توی حمل اولی حمل شایع بر نفس درسته. در حالی که اینطور نیست که ما فقط حمل اولی داشته باشیم، فقط حمل شایع بر نفس داشته باشیم، حمل شایع هم داریم. که در حمل شایع دو ذات ذاتاً متحد نیستن. بلکه وجودن متحدن. خب این روشنه. بله
سید اینجا میگه بناهن، حالا میگه شاید بگه بنابر نظر سالت الماهیت این میشه.
خب بله
یکی میگه من قبول دارم یا نظر من
بناهن نظر خودشان. اول اشکال گفته اتحاد در وجود بدون اتحاد در ذات ممکن نیست به این دلیل. بناهن یعنی به این دلیل که وجود به تکثر موضوعات متکثر میشه. بنابراین اگر ذات دوتا باشه نمیتونی وجود رو یکی بگیری و بگی این دو ذات در این وجود واحد متحده، بلکه وقتی ذات متعدد شد باید وجود هم متعدد بگیری. این دلیل ایشونه. ولی اشاره به همون مبنای خودشه که اصالت محبیه. حالا میام صفحه 510 که بحث خودمونه، صفحه 510 سطح دوم فقط استوانه. فای تفریع آورده، یعنی با توجه به اصالت وجود، یا به تعبیر بهتر با توجه به این که وجود افراد حقیقی دارد و تکثرش به خاطر داشتن افراد حقیقی است، نه تکثرش مرهون تکثر موضوعات و گرفته شده از تکثر موضوعاته. بنابراین استوانه که مذکر و سید المدقق کلامون خالن ان تحصیل، اونی که سید مدقق ذکردی چیست؟ من ان تکثر الوجود انما هو به تکثر الموضوعات. این کلامیست خالی از تحصیل، تحصیل استدلال، یعنی حرف یه ادعاست، استدلال پشتش نیست. گذشته از این که خالی از تحصیل، مخالفون، این خبره بعد خبره، کلامون خالن عن تحصیل خبر این است، این مخالفون لما ادعا الیه البرهان القویم البنیان خبره بعد از خبره. نه تنها خالی از استدلاله، بلکه مخالف آن چیزیست که ادعا الیه البرهان، اونم برهانی که قویم البنیانه، یعنی بنیانش محکمه، برهانیست که نمیشه ردش کرد. برهان دلالت میکند بر این که تکثر وجود به خودشه، به موضوعاتش نیست. خب مثل این که وقت گذشته، باید بذاریم فقیه در جلسه بعد.